اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. میتا نوتسن، معاون دفتر یونما در کابل، گفته که فرصت دختران افغان بیشتر از این نباید ضایع شود و آنها اجازه یابند تا هر چه زودتر به مکتب بروند. بر اساس اعلامیه یونما، نوتسن این سخنان را دیروز چهارشنبه در دیدار با شماره از مسئولان دختر و نمایندگان زنان در کابل ابراز کرد. او تاکید نمود که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان به نفع تمامی افغانها است. وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با مقامات چین و پاکستان روی احیای نشست‌های سه جانبه خبر داده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیشب در توییتر خود نوشته که توافق در این مورد میان وزیران خارجه سه کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار در سال 2017 میلادی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از آمادگیش برای راه اندازی نشست های سه جانبه میان سه کشور سخن گفته بود. چهارمین معموله کمک های بشردوستانه ترکیه زیر نام کاروان مهربانی چهارشنبه از انقره به مقصد افغانستان حرکت کرد. 25 سازمان غیر دولتی ترکیه این کاروان عامل مواد خوراکی، لباس و ادویه را آماده کرده و اداره تنظیم رویدادهای اضطراری ترکیه مسئولیت هماهنگی آن را به عهده دارد. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آخرین معلومات نفوذ این کشور به 34,300,000 تن میرسد و گفته این اداره جمعیت افغانستان متشکل از 7.5 میلیون مرد و 16,800,000 زن است. و انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 2 میلیارد نفر در ساحات جنگی زندگی میکنند و جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در حال حاضر با بلندترین آمار درگیری های خشونت آمیز روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای گوترش دیروز با اشاره به درگیری ها در یمن، سوریه، میانمار، سودان، آیتین، منطقه ساحل افریقا و اوکراین گفت که یک مصیبت بنیاد نظم جهان را تکان می دهد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. بزرگترین تقاضای کمک سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان. موضوع اصلی گفتگوها در اجلاس امروز ژنو.
نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند.
اما چرا این کمک‌ها به حکومت طالبان داده نمی‌شود؟
خود طالبان میشه که سوء استفاده از کمک ها بکنند.
خواست دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی از هر گونه اعتبار دهی به حکومت طالبان بپرهیزید.
یعقوب افغانستان که
اول اینکه افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دو ما در افغانستان تولید نداریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
اینها اما دلیل بسته شدن 40% فارم مرغداری در ننگرهار و بیکاری 1500 نفر، افزایش خشونت در پاکستان و کشته شدن 8 سرباز اردو.
دهشتگرد و حمله کرده و
حراسافگانان بر قرارگاه شبه نظامیان حمله کردن.
در ادامه
دادا فهم شده که زنگ میزنی اما جواب نمیتونه رخ نمیشه.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما
این خبرها، گزارشها و ویدیوها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و تماشا کرده میتونید. آدرس ما radioazadi.com. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. قرار است که کنفرانس بین‌المللی به هدف جلب کمک به افغانستان امروز پنجشنبه در ژنو سوئیس به گونه مجازی آغاز شود. سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر این کنفرانس را میزبانی میکنند. قرار است که انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این کنفرانس را افتتاح کند. جعفر احمدی در این گزارش توضیحات میدهد.
سازمان ملل متحد خواهان اختصاص یافتن 4.4 میلیارد دلار به افغانستان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این بزرگترین تقاضای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در یک کشور است. ینس لیارکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است که تا کنون تنها 13% این پول از سوی کشورها وعده شده. او افزوده است که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان در پروژه ها مصرف خواهد شد. رویترز گزارش می دهد که در کنفرانس امروز در ژنو به هدف جلب کمک ها به افغانستان در حال بحث می شود که ممانعت طالبان از آموزش دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سبب افزایش نگرانی کشورها در مورد وضعیت افغانستان شده است. پیش از این در گزارش آمده است که شاید سختگیری‌های اخیر طالبان سبب روگرداندن جامعه جهانی از افغانستان شود، کشوری که شهروندانش به کمک‌های جهانی سخت نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. بریتانیا چهارشنبه وعده کمک 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار به افغانستان داد تا از آن برای تهیه مواد غذایی و دیگر کمک‌ها استفاده شود. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، هنگام اعلام این کمک گفت که یکجا با شرکایشان برای کمک به افغانستان هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. آنسو ین اگلاند، سرمنشی شورای مهاجران ناروی، از تمویل کنندگان خواهان کمک شده و افزوده که کنفرانس بین المللی مجازی در ژنو فرصت است برای نشان دادن این که به گفته او در لحظات تاریک در کنار افغانستان می ایستند.
شما شنیدید که شهر ژنو سوئیس امروز پنجشنبه میزبان کنفرانس بین المللی مجازی به هدف جلب کمک ها به افغانستان خواهد بود. سازمان ملل متحد از برگزار کنندگان این کنفرانس خواهان اختصاص یافتن 4.4 میلیارد دلار به افغانستان شده، جایی که به گفته این سازمان نزدیک به 23 میلیون تن با فقر شدید روبرو هستند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان انجام خواهد شد. جعفر احمدی در مصاحبه از محمد اسحاق اتمر، استاد در یکی از پانتونهای برلین، پرسیده است که چرا سازمان ملل متحد نمیخواهد کمک ها در اختیار طالبان قرار داده شود. او با پاسخ میگوید:
ما فکر میکنم هنوز جهان در قسمت برسمیت شناختن طالبان و حکومت طالبان به توافق نرسیدن. اگر این کمک ها مستقیمن به حکومت طالبان میره، در حقیقت یک نوه راه باز میشه برای که کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت بشناسند. از خاطر ما فکر میکنم بودی که خود طالبان میشه که سوء استفاده از کمک ها بکنند، چون مسئله حقوق بشری و همچنین تعلیم دخترها یک مسئله بسیار اساسی است بر جامعه جهانی. بودی که جامعه جهانی هم میخواهد که کمک ها بدون مداخله حکومت طالبان به دسترس مردم قرار بگیره تا اینکه به افراد و اشخاص مستحق برسه. اگه گویا از طرف دولت طالبان بره، احتمال از این موجود است که طالبان با اون سربازای خود این کمک ها را
طالبان برای کسب اعتماد جامعه جهانی و ای که به رسمیت شناخته شوند مشخصاً چه گام‌هایی را باید بردارن؟
طالبان در توافقی که در دوحه با طرف امریکا داشتن و این توافق در کنفرانس های مسکو و در پیکن و در اسلام آباد بار بار تکرار شد که این کنفرانس امریکا، روسیه، جنوب پاکستان و چین تریویکا در اونجا اینمی کشورهای اطراف افغانستان اینا به این توافق کردن که اینا نظام امارت در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و این هم در توافق نامی دوحه بین امریکا و بین طالبا بسیار واضح هست که امریکایا هر حکومت را که طالبا اونجا بیارن و او امارت باشه او را به رسمیت نخواد شناختن و در اون توافق آوازن که حکومت هم شمول مذاکرات بین الافغانی و تضمین از این که طالبا از افغانستان گروپ های دهشت افکن اجازه نتن که اینا کشورهای دیگر را تهدید بکنن. امروز طالبا تنها و زبانی که قدرت سیاسی را به دست گرفتن با او سی مورد دیگر پشت پا زدن، اما این در حال است که این توافق در مجالس تریویکا تایید شده که این همه حکومت بر از اینا پذیرفتنی نیست و در پولیسی که این موارد است مسئله گسترش تروریسم است که امروز هم تشویش کشور همسایه روسیه و چین در قسمت بسیار جدی است. می به طرف طالبا اظهار شده که طالبا در قسمت عملی قدم بردارن. من فکر میکنم یکی از مواردی که وزیر خارجه چین به کابل سفر داشتن همین مورد بوده که چینایا در مورد ایغورها و ترکستان شرقی تشویش و نگرانی خود دارن که طالبا تا هنوز قدم عملی در مورد زوم بر نداشتن.
اسحاق اتمر استاد پوانتون در برلین بود که درباره چگونگی کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می‌توانید.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته که به دلیل ممانعت طالبان در برابر آموزش دختران بر سفر مقامات حکومت طالبان محدودیت وضع کنند. این سازمان در اعلامیه گفته که کشورها باید از هر گونه اقدام برای اعتباردهی به طالبان بپرهیزند. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
در ادامه واکنش ها به محروم شدن دختران مکتب بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، حالا دیدبان حقوق بشر می گوید که جلب سفر مقامات حکومت طالبان به بیرون از افغانستان گرفته شود. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن طرح جامع در این مورد می ماند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. ایالات متحده هفته گذشته گفتگوهای برنامه ریزی شده با نمایندگان طالبان در قطر را لغو کرد که در نتیجه جلب کمک چند صد میلیون دلاری با افغانستان گرفته شد. همین گونه بانک جهانی بروز چهارشنبه تمویل چهار پروژه به ارزش 666 میلیون دلار را به تعلیق درآورد. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر چهارشنبه از کشورهای جهان خواست که به مقامات حکومت طالبان اجازه سفر به بیرون از افغانستان ندهند. او همچنان خواست که با مقامات طالبان دید و بازدید صورت نگیرد، زیرا به گفتش سبب اعتباردهی به طالبان می شود. هیدربار به گونه مشخص از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی خواست که در این بخش اقدامات جدی کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواهان حمایت تمویل کنندگان از تمامی گروه های حامی حقوق زن در افغانستان شده است. حکومت طالبان ده ها زن بی همراه را از سفر توسط طیاره بروز جمعه منع کرد. در ادامه وضع محدودیت از سوی طالبان بر مردم به ویژه زنان در افغانستان، طالبان گفتند که زنان با رعایت حجاب شرعی تنها 3 روز هفته بدون مرد به پارک های تفریحی در کابل رفته می توانند. ما پنجشنبه در باره این همه در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. وعده ما 1.5 تا 2 به وقت افغانستان.
در ولایت ننگرهار بسیاری از فرم‌های مرغداری بسته شده و حدود 1.5 هزار تن هم بیکار. این که دلیلش چیست در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
اتحادیه فرم‌های مرغداری در ولایت ننگرهار میگوید که بحران اقتصادی و افزایش نرخ مواد سبب بسته شدن حداقل 40% فرم‌ها در این ولایت شده است. حسیب الله ترکی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی در باره دلیل غیر فعال شدن فرم‌ها بیشتر گفت.
یا خوب افغانستان که اقتصادی بحران ده و دوی مخبرات.
اول اینکه افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دوم ما در افغانستان تولید نداریم و از کشورهای همسایه می آوریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته و 1 هفته است که از پاکستان وارد نمی شود. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
خام و مواد قیمتی هم چی پتوه نرایی که
آقای ترکی افزود که گران بودن دانه مرغ هم سبب می شود که مالکان فارم‌های مرغداری افغانی با پاکستان رقابت نتوانند، زیرا به گفته او اکثرا مرغ‌های بزرگ از پاکستان به افغانستان وارد می شود. بسیاری از مالکان فارم‌های مرغداری در ننگرهار هم می گویند که فارم‌های خود را بستند و کارگران را هم رخصت کردند. بر اساس گزارش‌ها در کنر نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان، از میان بیش از 350 فارم مرغداری 150 فارم غیر فعال شدند. مالکان این فارم ها می گویند که در گذشته عاید زیاد به دست می آوردند و زمینه کار را نیز به کارگران فراهم کرده بودند.
آوازخوان آهنگ مینای من احمد مرید در برنامه سرود و سخن امروز.
و بعد از این آهنگ دیگه عشق ما با مینا شروع شد و هم جورنالیستا و هم اخبار و همراهی ما که مصاحبه میکنن میگنم خیلی مینا شروع شد.
وعده ما ساعت 11:15 پیش از چاشت. حال هم یک گزارش منطقه‌ای. طالبان پاکستانی چهارشنبه اعلام کردند که در ماه رمضان عملیات علیه نیروهای امنیتی آن کشور را راه اندازی میکنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این اعلام پس از آن است که به گفته اردوی پاکستان دست کم 8 سرباز اوایل دیروز در حمله شورشیان کشته شدند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است که عملیات بهاری این گروه به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و همکارانشان در روز نخست ماه رمضان آغاز خواهد شد. یکشنبه یا دوشنبه روز اول رمضان خواهد بود. به گفته خراسانی عملیات شامل حمله های انتحاری، کمینها، ماین‌گذاری و حملات هدفمند می شود. چند ساعت پیش از این اعلام تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله ای را پذیرفت که در آن به سربازان پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان تلفات رسید. وقار احمد مقام محلی پلیس بر رادیو مشال چنین گفته است:
دهشتگرد حمله کرده و
حراس افغانان بر قرارگاه شب نظامیان حمله کردند. در این حمله 3 سرباز شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند و 3 مهاجم به قتل رسیدند.
مقابله که اغه هم هلاک شدید.
اما به گزارش خبرگزاری فرانس پرس در رویداد اوایل 30 ماه مارچ دست کم 6 سرباز کشته شدند. رادیو دیوا اما به نقل از مقامات پاکستان گزارش داده که دست کم 9 تن از نیروهای پاکستان به شمول 1 افسر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مدعی شده که در این رویداد بیش از 30 سرباز کشته یا زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس تحریک طالبان پاکستان در ماه‌های اخیر حملاتش را در آن کشور افزایش داده است. حکومت پاکستان 1 سلسله مذاکرات را اواخر سال گذشته با شورشیان انجام داد و با توافق آتش بس دست یافت، اما توافق در هم شکست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش های خبری تا اینجا بود، در ادامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در این بخش برنامه با شما می باشم. در این بسته صحبت داریم از محدودیت رسانه ها در افغانستان. یک مسئول رسانه ها می گوید
طالبا با این حرکات می خواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند.
مشکلات در ارائه خدمات مخابراتی در غور.
شبکه‌های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صرافا که در شهر فرسکو فعالیت دارند، ارتباطاتشان با کابل، هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود.
و از پیام های صوتی شما.
از مسئولین معرف این خواهش داریم شما لطفاً اما لباس را تأمین کردین با ما واضح بسازین.
فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه ای افغانستان می گوید که تنها در یک ماه گذشته 5 رسانه در کشور بسته شدند و 22 مورد خشونت با خبرنگاران از سوی طالبان صورت گرفته. همزمان با این مسئولان خانه آزادی بیان نیز از وضعیت آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
با دل پر از ترس و هراس و چشمان پر از هشک میخوایم اعلان بکنم که دیگه حاضر نیستم به جغرافیای مانند افغانستان و کار خبرنگاری ادامه بدم.
مهرالله مهرداد خبرنگاری است که بیش از 8 سال تجربه کاری در بخش‌های شمال و شمال شرق افغانستان دارد. مهرالله میگوید در 7 ماه اخیر 5 مرتبه از سوی حکومت طالبان مورد خشونت که شامل بازداشت، تحقیق و لعنت و کوب می شود قرار گرفته است. آخرین مورد خشونت در برابر این خبرنگار از سوی افراد حکومت طالبان در 2 روز پیش یعنی 28 ماه مارچ زمانی بود که به گفته خودش به خاطر تهیه گزارش از صنایع دستی زنان به بادامباغ شهر کابل رفته بود، موضوعی که او را واداشت به کارش پایان دهد. این خبرنگار به رادیو آزادی گفت
حالا بنابر محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات و عدم امنیت جان خبرنگار تصمیم برای ای گرفتیم که دیگر به کار خبرنگاری ادامه ندهیم.
مهرالله مهرداد پس از سقوط نظام پیشین به عنوان خبرنگار آزاد با برخی از رسانه های بیرون کشوری همکار بود. اکنون فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه ای افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از 22 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و توقف نشرات 5 رسانه دیداری و شنیداری تنها در ماه مارچ خبر داده است. به گفته مسئولان این نهادها، خشونت‌ها شامل بازداشت موقت و توهین و شکنجه خبرنگاران از سوی طالبان در ولایات خوست، پکتیا، ننگرهار، کندهار و کابل بوده است. آنان همچنان افزودند دلیل توقف نشرات رادیو نوش در لغمان، تلویزیون خاور در کابل، رادیو میرمن و رادیو تلویزیون هیواد در کندهار و رادیو زیور مشکلات اقتصادی بوده است. میرعلی اصغر اکبرزاده عضو فدراسیون خبرنگاران در این نشست خبری گفت
ما پیشنهاد داریم به امارت اسلامی افغانستان که بر حسب وعده و اعلان که خودشان کردن در مورد کمیسیون ها، 2 کمیسیون رو که یکی کمیسیون رسیدگی به تخلفات شکایات رسانه و دیگری حق دسترسی به اطلاعات، این 2 کمیسیون گفتن مانند سابق میتونه که فعالیت خود آغاز کنه، اما در طول 3 ماه ما ندیدیم که کمیسیون کجا هست.
به گفته برگزار کنندگان این نشست خبری، حکومت طالبان همچنان در ماه مارچ مانع نشرات خبری برخی رسانه های بین المللی شدند که از تلویزیون های تولو، شمشاد، آریانا و آرزو پخش می شدند. طالبان در اوایل همین هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی و پشتو، تلویزیون آشنای صدای آمریکا و دویچه وله را توقف دادند. از سوی دیگر خانه آزادی بیان افغانستان در یک خبرنامه از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. عبدالمطلب فراجی مسئول اجرایی خانه آزادی بیان افغانستان به رادیو آزادی گفت
طالبا با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند و از کارهایی را که انجام میدن این به صورت بسیار واضح معلوم است.
هرچند زبیالله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این حکومت طالبان گفته بود قانون موجود رسانه‌های همگانی در افغانستان نافذ است.
در این روزها باشندگان و کسبکاران شهر فیروزکو و مرکز ولایت غور از مشکلات و ارائه خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان مخابرات طالبان در غور هم این مشکلات را میپذیرند. تفصیل بیشتر را در این گزارش بشنوید.
این روزا شبکه های مخابراتی بسیار مشکل پیدا کرده. اگه بخوای یک جای تماس بگیری.
گل‌احمد 36 ساله باشنده شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور است. او برای دو آزادی گفت که هفته پیش یک از دوستانش مریض داشت. او میخواست به شفاخانه انتقالش دهد، اما به علت برقرار نشدن ارتباط تلفنی با خدمات امبولانس این بیمار به موقع به شفاخانه نرسید و جان داد.
دادافام شده که زنگ میزنی اما جواب نمیتونه، رخ نمیشه، یا خاموش است، میگه یا خاموش است یا خارج از سوال میباشه. یعنی دوستای ما چند روز پیش در این مشکل سر خوردن، یک مریض عاجل پیش آمد، میخواستن به شفاخانه انتقال بتینن، چندین بار به امبولانس زنگ زدن، رخ نشد.
واثق در شهر فیروزکوی غرب دکان صرافی دارد. او برای دو آزادی گفت که ضعیف بودن اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی بر کسب کار او تاثیر منفی گذاشته است.
مدت می شود که در ولایت غور شبکه‌های مخابراتی به درست کار نمی کند و خصوصا صراف ها که در شهر فیروزکو فعالیت دارند ارتباطاتشان با کابل هرات به صورت دوامدار برگزار نمی شود و همچنان در خارج از کشور ما نمی توانیم که ارتباطات قوی را برقرار بکنیم.
مشکلات در شبکه‌های مخابراتی تنها گل‌احمد و واسق را متاثر نکرده‌اند. نوربیب و رمضان دو باشنده دیگر شهر فیروزکوی غور هم از مشکل مشابه میگویند.
مدت دو هفته میشه که شبکه‌های مخابراتی در ولایت غور به صورت درست و صحیح کار نمی‌کنه و تا دو سه روز که میشه اصلا نیمه نمی‌تونیم از همین شبکه‌های مخابراتی تماس مستقیم برقرار کنیم.
شبکه‌های مخابراتی واقعا یک مشکل بزرگی دارن، مخصوصا در غور. البته ولایت دیگه هم مستثنا نیست. درست کار نمی‌کنن، آنتن‌هایشون ضعیفه.
در چنین وضعیت باشنده‌های غور خواستار رفع عاجل مشکلات شبکه‌های مخابراتی اند. ظاهر امید یک از آنهاست که میگوید نرخ اینترنت بالاست و سرعت پایین.
متاسفانه شبکه‌های مخابراتی در غور واقعا مشکل دارن، خصوصا در بسته های اینترنتی که ما با قیمت بسیار انگفت و قیمت بسیار بالا خریداری میکنیم و میخواییم که در فعالیت های اینترنتی داشته باشیم. متاسفانه کارکرد اینترنت و سرعت اینترنت در غور بسیار پایین است که ما نمیتونیم اما کار و فعالیتی که داریم در شبکه های اجتماعی و در بخش های رسانه‌ای ما فعالیت های خود را به موقع و به صورت درستش انجام بدیم. همینطور در بخشی برقراری تماس هم متاسفانه شبکه‌های مخابراتی ما مشکلات زیاد دارن.
مسئولان ریاست مخابرات طالبان در غور مشکلات در شبکه‌های مخابراتی و نیز نگرانی مردم را میپذیرند. مولای محمد یوسف سرپرست ریاست مخابرات طالبان در غور برای دو آزادی گفت که مشکل به میان آمده را با وزارت مخابرات و شبکه‌های مخابراتی خصوصی در میان گذاشته است.
شکایت مردم واقعیت دارند تا اندازه که ما معلومات داریم. کمبودی های در راستای شبکه های مخابراتی هم در بخش کمکاری انترنت و هم گاه وقتی که مثلا شبکه هم کمکار میشه و قطع وصل میشه و شکایت از مردم رسیده، ما مکمل شکایت مردم را به مرجع مربوطه زید مرکز روان کردیم.
به علت سالها جنگ در غور بسیاری از باشندگان ولسوالی های بالامرغاب، 400 الفاروق و الایار از ایرای خدمات مخابراتی تا حال محرومند. باشنده های ولایت غور میگویند که اگر مشکلات شبکه های مخابراتی مرفوع نشود، زندگی بر آنها دشوار خواهد شد.
کارهای ما به کندی پیش میرود و همچنان انترنت هم در ولایت غور شبکه های مخابراتی کاملا به کندی پیش میرود. اگر این روال ادامه پیدا بکنه، شهروندان شهر فیروزکو به مشکلات و چالش های زیادی متوجه میشوند.
از پیام های شما.
سلام به شما و به همه کارکنان رادیو آزادی. ما درباره امی لباس دخترای مکتب از مسئولین معرف ای خواهش داریم شما لطفاً اما لباس را تعیین کردین، با ما واضح بسازین و نگذارین که دخترها تحصیل بمانه.
تبور از توم از ولایت غزنی و تماس شدیم. در این قریایی که مربوط غزنی میشه همه روزه کمک میایه به کسایی که اونا مستحق کمک نیستند. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن.
ما از ولایت لغمان از ولسوالی قرغیی با خدا رزمیم که دولت تالی ما بیخی مواد دیده باشیم همین موسوسا و علام که از همون ملکه را پیش میکنه همون نفره خود را نمشته میکنه او جسر را نمشته شد او یک قطعی نمشته نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال خلاصه خبرهای مهم. میتا نوتسن معاون دفتر یونما در کابل گفته که فرصت دختران افغان بیشتر از این نباید ضایع شود و آنها اجازه یابند تا هر چه زودتر به مکتب بروند. بر اساس اعلامیه یونما، نوتسن این سخنان را دیروز چهارشنبه در دیدار با شماری از مسئولان دختر و نمایندگان زنان در کابل ابراز کرد. او تاکید نمود که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان به نفع تمامی افغانها است. وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با مقامات چین و پاکستان روی احیای نشست‌های سه جانبه خبر داده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت دیشب در توییتر خود نوشته که توافق در این مورد میان وزیران خارجه سه کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار در سال 2007 میلادی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از آمادگیش برای راه اندازی نشست های سه جانبه میان سه کشور سخن گفته بود. چهارمین معموله کمک های بشردوستانه ترکیه زیر نام کاروان مهربانی چهارشنبه از انقره به مقصد افغانستان حرکت کرد. 25 سازمان غیر دولتی ترکیه این کاروان عامل مواد خوراکی، لباس و ادویه را آماده کرده و اداره تنظیم رویدادهای اضطراری ترکیه مسئولیت هماهنگی آن را به عهده دارد. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آخرین معلومات نفوذ این کشور به 34,300,000 تن میرسد و گفته این اداره جمعیت افغانستان متشکل از 7.5 میلیون مرد و 16,800,000 زن است. و انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که 2 میلیارد نفر در ساحات جنگی زندگی میکنند و جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در حال حاضر با بلندترین آمار درگیری های خشونت آمیز روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای گوترش دیروز با اشاره به درگیری ها در یمن، سوریه، میانمار، سودان، آیتین، منطقه ساحل افریقا و اوکراین گفت که یک مصیبت بنیاد نظم جهان را تکان می دهد. خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. پیش از این که برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان شود، یک گزارش از مشکلات کودکان در افغانستان آماده پخش است. سازمان نجات کودکان Save the Children در یک اعلامیه جدیدی میگوید که اگر جهان در کنار کودکان افغان ایستاد نشود و به کمک آنها ادامه ندهد، کودکان بیشتر در سال 2022 میلادی در این کشور جان خواهند داد. بر اساس گزارش این سازمان اکنون 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلرخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
به دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغییر بردیم بستر کنه، این سوء تغذیه است. همان بیاوردین جگاه بستر گرفته. دمی 11 شب میشه به بستره. حالی میرونی خدا بیتره کن، دکتر زایبا کمک کدم بیتره.
به تازگی سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن نیز از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر بیانیه امروز چهارشنبه گفته است اگر جهان در کنار کودکان افغان استاد نشود و به کمک آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتری در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. در بیانیه آمده است که از 15 اگست تا حال 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است و والدینشان برای زنده ماندن آنان را از مکتب باز داشتند و به کار فرستادند. کودکانشان را فروختند و یا دختران خردسال خود را به ازدواج درآوردند. سازمان نجات کودکان همچنان گفته که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18,000 کودک به بیماری سرخکان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسین ضد سرخکان گفته شده است. در این بیانیه آمده است که رهبران جهان این شانس را دارند که کودکان در افغانستان را از گرسنگی فلج کننده و مرگ نجات دهند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری و گرسنگی در افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شده است. کریستینا ماندا مسئول بخش افغانستان سیو د چلدرن گفته دونرها باید گامهای سخاوتمندانه را برای حمایت بشری در سال 2022 بردارند یا اینکه کودکان بیشتری جانهایشان را از دست خواهند داد. واقعیت به همین سادگی و وحشتناک است. این بیانیه همچنان می‌افزاید که جهان باید با برداشتن گامهای مانند رفع انسداد دارایی افغانستان و یافتن راههای افزایش نقدینگی در این کشور راههایی را برای ثبات اقتصاد افغانستان بیابد. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود 2/3 کودکان افغانستان برای زنده ماندن در سال 2022 به کمک‌های فوری نیاز دارند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاروبار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونتهای خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراک نمیاره هم لطو میکنه خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشان رو حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه یک چند چپات بزن وقتی که باز میزن و پسان خود آدم هم شرمنده میشه
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند. و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. و گفته برخی از زنان از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمی تواند عایده به دست بیاورد گاهی بر اطفال و اکثرا بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار می دهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده میگوید.
شوهرم که از در خلق تنگی بانپالی میکنه گای اشتکه بزن بیرون میره زود میای پس در خانه مرد لد کوره لد که بخاطر که کار نیسته بار نیسته ای کرای خانه داده نیستیم سابق بود یک ذر از ایسی پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی مرد میگره چپا میکنه بزن 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 ما چطور کنم دیگه هم خرچ خوراک نمیاره هم لد میکنه خواهی گناه ما چی است بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم به خدای نه اگر از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کده چی کنیم خدا مرگ به تیمار
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود اما غم خانه را کجا برد واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق عاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند زیرا او دیگر راه چاره ندارد او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند
از وقت کمی امارات آمدد نه کار است نه بار است نه روزگار است کل چیز در بدر خاک بسر است کلگی صفر شده کار نمیافیم روزگار خراب است در خانم که میری گای اشتک مریض است گای مهمان می گای ببینی بل برق می گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه ای زن و مرس نقپق نقپق مجبور است دیگه خید دلخت در کجا خالی کنی دیگه والا اصاب کنترول نمیشه دیگه کنترول نمیشه یک گپ سخن پیدا میشه دیگه یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه یک چان چپات بزنه وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه نمیشه خب یک لط هم نکنی باز خانه کنترل از دست آدم میره
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند نه اینکه آنان را توهین و یا لطکوب بکنند مسعوده باشنده شهر کابل در این باره
ای خود دست اولادش و دست خانومش نیست که یه آدم بیکار شوه چرا بالا از اونو خشونت کنه چرا وار لطکوب کنه چرا امرو از اوها جنگ کنه صرف خداوند است فقط در یک حالت است دیگه زندگی پایین بالا داره آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسه دار میشه زندگی خوب میداشته باشه مغرور نشه در او وقت هیچ رای خوب گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه خیر که اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه با مرد هیچ کار کردن شرم نیست عیب نیست ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت می داشته باشه هم خانمش هم اولاداش بگی واره لطکوب کو خلق تنگی کو ای هیچ کار خوب نیست بعض از خانم ها میگه مارتی از اون پیسیت خود مقصد همی خلق خانه را خراب نکن ما دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که دمی دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که می باشن کل روز یا خواب میکنن امروی خانم خود کارهای خانه همکاری نمیکنن یا می که وقت بیدار میشن امروی خانم خود بگو مگو میکنن جنگ میکنن هیچ کار خوب درست نیست به نظر من اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروحون بالمعروف یعنی که کت خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنه این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بتی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه من پیدا میکنم تو بری خانم تاملت کوب کنی
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند، فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند
ما خودم وظیفه رسمی داشتم در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ماما زندگی آرام داریم، نه جنگ است نه جنجال است، به خاطر ما درد داریم، میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست. در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنند، یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه به مو قناعت کنند، به خاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه، به خاطر این وضعیت این رایل نیست. اینا باید رایل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنند که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید اینو حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی، گفت بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان، آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند، گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب از این قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعا اجازه نیست که بیای ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از این که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدا این را حل می‌سازد تا قیامت مشکل نمیمانه، اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همون خلایی را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد، یک تن از جامعه شناسان افغان، میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل، آن هم در زمان تنگدستی و ناداری، گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوزای نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده تیر خیلی خواهد تاثیر منفی داره. اول خواه از لازمی که به اصطلاح امو پرستیژ و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لازم روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و ایتو میتونه که حتی باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر میکنم که حوصله‌مندی و بردباری باید داشته باشن، یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و وضع مشکلن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه سالم باقی بونه. مال خود بیرون کنن، برنده بیرون بفروشن، پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن او را دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن، حالا یک نصف نان خود میخورن، به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان، حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتونن از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد، به آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 22 11 24 601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با شما هستیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قوانین افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگوییم. اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که حق مزنون چگونه یک حق است و چه کسی را ما مزنون گفته میتانیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شود. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنیم، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا ای شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شم.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از امی مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را دارد. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره دق الباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله.
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مظنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه برای سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست، مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امیم شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص. در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه، در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مظنون یک پلیس گرفتار کرد، تا چی زمان حق داره یک مظنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه، توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مظنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مظنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سراندولی مربوطش بسازه و مظنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مظنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
نوازش داره نگاه شوخ مسته
در باغ آرزوها تو آشیانم باشی
وقتی که پرواز کنم تو آسمانم باشی،
نور نگاهت میباره با شام تارم دل بر، خرک خمارم دل بر جان با تو بهارم دل بر، نور نگاهت میباره با شام تارم دل بر، خرک خمارم دل بر جان با تو بهارم،
توی سرودم دل بر جان با تو خندم
عشق تو باور، جان من است دلبر، گیرم ز چشم تو ساغر، عمر من است تو یک سر، دارم به عشق تو باور، جان من است دلبر، گیرم ز چشم تو ساغر، عمر من است تو یک سر،